نشده است که پرندگانی که پوست نازکتر هم یعنی به سرما حساس‌تر هم سریع‌تر درگیر میشن، که بحث قاز خاکستری از مهمترین اینا هست که بیشتری ما تلفات توی این تالاب داشتیم. این ویروس هم مصدره که غیر از پرندگان میتونه انسان، کوهستانداران، دریای سنجاب و حتی گربه سانان هم بیاد آلوده کنه و به شدت تلفات بالا میگیره تو پرندگان که تحت عنوان طاعون پرندگان هم مشهور هست. سوابق نشون داده که شوز 60 سال پیش هم اطراف تو اکثر نقاط ایران از جمله اطراف تهران هم چیزی شبیه این آنفولانزای فوق‌العاده پرندگان بوده که استدلالی توی دنیا تو چند سال اخیر اطلاعات خیلی زیادی به تولید کنندگان طیور وارد میکنه و یه تهدیدی علیه امنیت غذایی کشورها هست. ما توی تالاب میگان از کردم خدمتتون سال 95 هم این تجربه رو داشتیم که توی تالاب حالا شرایط خاصی که داره تقریبا توی ارزهای مرکزی کشور بزرگترین سطح آبگیر داره. این تالاب حدود 12,000 هکتار سطح پهنه آبگیرش هست. دشتی هست، دشت فراهان که معروف هست، پایین ترین ارتفاع رو داره. اینجا یه گودالی هست توی این دشت که آبهای سطحی و که سیلابا کاملا توی این منطقه جمع میشن. تحت عنوان کویر میغان اطرافش هست. برداشت نمک از این تالاب توی قدیم انجام میشده. الان یه دبی ثابتی از پساب ورودی تصفیه شده فاضلاب شهر عراق تقریبا 1 متر مکعب در ثانیه وارد این تالاب میشه.
فاضلاب عراق تصفیه میشه؟
فاضلاب تصفیه میشه قسمتش، بله تصفیه میشه.
یعنی خود شهر عراق الان سیستم مثلا اگوکشی داره؟
بله خود شهر عراق تقریبا حدود شاید نزدیک به 100% شهر عراق سیستم فاضلاب بست هستن. حالا کیفیت این تصفیه هم خب میتونه متغیر باشه توی سنا.
یعنی الان آب ورودی شهر فاضلاب تصفیه شده عراک
به صورت ثابت؟ بله.
فصلی هم که اون سیلاب هست؟
سیلاب هم بله، سیلاب های کلن سیلاب ها توی این منطقه جمع میشن.
ببخشید من چون پرسیدم میخواستم فقط برای شنونده ها واضح بشه.
بله حالا ورود پساب به این تالاب یه چالش ایجاد کرده که آب شیرین چون وارد شده جنوب تالاب حدود الان بین 600 تا 700 هکتار نیزار به وجود اومده و شمال تالاب جالبه که به خاطر ایسی بالای آب دیسکا آرتمیا هست. آرتمیا میدونید وقتی که فلامینگو از این زیستمند استفاده میکنه بالاش به قرمزی میزنه. آرتمیا هم توی دریچه ارومیه بوده قبلا، همین که اون سیستش داخل تالاب میغان الان هم هست. یعنی ما توی تالاب میغان قسمت پایین تالاب توی قسمت فصل سرد به خاطر شیری مودن آب یخ میزنه، قسمت شمال تالاب آب کاملا شور ایسیش بالا هست و یخ زده نیست. این خب مشکلات خاصی رو توی از نظر اکولوژی اونجا ایجاد کرده. از میکردم سال 95 این اتفاق افتاد و 40 روز جمع‌آوری شد. این توانمندی و آموزش داده شده بود به همکاران محیط زیست استان، یه سری هم از NGO ها و افراد دوستدار.
95 سویتون چی بود اونجا؟ سویه
همون H5N8 بود که H5. 99 هم H5N8 بود.
بح.
و حالا نکته جالبش اینه که سال 99 که ما این درگیری نمایی شدیم دقیقا خاطرم هست که روز 29 آبان پنجشنبه بود، ساعت 10 صبح به ما اطلاع دادن که یه پرندهی مثل سال قبل مثلا محیطبانامون اشراف داشتن، حالا پرنده رو سرگیجه میگیره، نوکشو میچرخونه و نمیتونه حرکت کنه. اگر دیده باشید مثل کبوتر که مثلا دور خودش میچرخه وقتی بیماری داره، اینا هم دقیقاً این حالت داشتن. اطلاع دادن همون موقع نمونه برداری شد روز پنجشنبه، همکاران دامپزشکی اومدن نمونه برداری کردن و جالب این که روز جمعه صبح ستاد مدیریت بحران تشکیل شد داخل اداره. دستگاهی که باید میومدن با همکاری استانداری و همه دستگاه استان جمع شدن، تعمیرات لازم انجام شد. از همون روز جمع‌آوری لاشه ها در دستور کار قرار گرفت و نکته قابل توجه این که 9-9 دقیقا مستندش رو من دارم، 9-9 یعنی حدود 10 روز بعد دامپزشکی اعلام کرد که این H5N8 و تایید کرد آنفولانزا مثبته. ولی تا اون روز حدود 411 تا لاشه جمع‌آوری کرده بودیم ما و سطح تالاب هم خیلی مشکل هست.
کلا چند تا مثلا پرنده دارین؟ سرشماری میکنیش وقت ببینید؟
بله سرشماری که سال 98 انجام شده بود 5000 بال، ما حالا بعضی واحد شمارش پرنده رو بال قید میکنن.
قطعه میگم
5000 قطعه یا 5000 بال پرنده از گاز خاکستری فقط شناسایی شده بود. اونجا توی استان مرکزی 15 آبان روز استانی دورنا نامگذاری شده. جمعیت دورنا به 5000 به 15000 هم بعضی سالا میرسه و این بحث حرکت برندگان اون ساعت دیسی که دارن با تغییرات دمایی انجام میشه. یعنی وقتی از عرصهای بالایی کشورهای شمالی ایران وارد میشن توی استان مازندران، به همین ترتیب میرن اگه هوا سرد بشه به سمت تاراب و هرولزیم و بعد به سمت شمال آفریقا. استان مرکزی 15 آبان روز استانی دورنا نامگذاری کردن. تالاب 12000 هکتار سطح آبگیر داره، عمق آب بین 10 سانت تا بعد جا تا 140 سانت هم هست. این شرط خاصی رو ایجاد کرده، نه قابلیت قایقرانی داره نه قابلیت حرکت خودرو رو داره. یعنی اگر یه لاشه‌ای بخواد جمع‌آوری بشه طرف باید 2-3 کیلومتر داخل این آب بره، این لجن آب بره تا برسه اون لاشه رو برداره.
ببینم فرو نمیرن این میدبانای شما؟
نه، حالت آبی طوری هست که مثلا فرو هم بعضی هاش که مثلا دستکاری شده اونجا فرو میرفتن، ولی الحمدلله اتفاق خاصی نیفتاد. یعنی برای بچه ها تیم بودن و اتفاقی نیفتاد. ما برای اینکه بتونیم این سریعتر جمع‌آوریش کنیم، عرض کردم دستگاه‌های استان تمام بسیج شدن، کمک کردن. اون اولین اقدامی که انجام شد اونجا رو به صورت کامل ایزوله کردیم. یعنی حتی خودرویی که بچه‌ها تجهیزاتشون داخلشون می‌آوردن همون روز اول که اومد توی تالاب دیگه همونجا موندگار شد. یه واحد صنعتی هم کنار اونجا بود که حالا حمایت خاصی کرد و تقریبا حالتی بود مثل جایی که می‌خوای توی ایزوله وارد بشی، مثل فارم‌های تولید جوجه یک روزه. کاملا بچه‌ها لباساشون عوض می‌کردن، لباس فوکا یا لباس تالابی تهیه شده بود برای بچه‌ها، می‌پوشیدن لباس‌های یک بار مصرف، دستکش، عینک. و قبل از این اقدامات تمام نیروهایی که اونجا کار می‌کردن واکسینه شده بودن برای آنفولانزا توسط دانشگاه علوم پزشکی.
آره، واکسن آنفولانزا فصلی انسانی رو زده بودیم براش.
بله بله، که اینا خب می‌دونید که ممکنه اینا تغییر سویه بدن و سویهاشون تغییر کنه.
بیشتر این دلیلی که واکسن انسانی میزنن من که حالا پرسنل شما تو اون زمان آنفولانزایی نگیرن که در مجاورت اون قرار بگیره و یک سویه جدید به وجود بیاد.
بله
دکتر، ما دست هستیم. نه بخواهش من اگه میام تو صحبتتون، من که یه جایی من باید توضیح بدم شنونده ها که گوش میکنن دامپزشک نیستن. بله
بعد یه سری کپسول ها و یه سری هم قرص های روزانه میدادن بچه ها مصرف میکردن که حالا یا مقاومت نسبیشون بالا بره، اونم توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین شده بود. و تمام کارگرانی که اونجا بودن حتی فصلی تمام بیمه شده بودن روزانه و اون خدمتی که داشتن انجام میدادن کاملا هم که اگه خدا نکرده اتفاقی افتاد تحت پوشش بیمه هم باشن. یعنی این تمهید انجام شده بود. از کردم تا 10 روز اولی که دامپزشکی میخواست اعلام کنه مثبت، تقریبا ما حدود 45% لاشه ها رو جمع‌آوری کرده بودیم. خب شرط تالاب سخت بود، مدیریت بحران و استان هم پای کار بود. پیشنهاد داده شد که هاورکرافت از گیلان بیاد، از رودبار گیلان هاورکرافت رو بردن، ولی متاسفانه اونجا کارآمد نشد. از این تک نفرا بود در نمیتونست با نوبر داخل تالاب.
احتمالاً به خاطر نیزاراتون بوده.
نه اصلا اون قسمت نیزارا تقریبا پرند انقدر تراکم بالاست که نمیتونن اینا فرود بیان پرنده ها بلند بشن. ارتفاع نیه 4 متره. اونجا فقط گنجشتانان داخل اونا میرن. حالا یکی دو سال هم آتش‌سوزی اتفاق افتاده که نیا کامل سوختن ولی دوباره روش کردن. یعنی نیزار ما متراکمه و نمیتونه پرنده سنگین وزن مثل قاز اونجا فرود و صعود کنه از اونجا. قسمتی بود که اصلا نیزار نبود. بعد هاورکرافت نتونست اونجا مانور بده، ایراد داشتن هاورکرافت ها، نشد. یه دستگاه بعد از این اومدن رفتیم به سمت یه دستگاهی سمت کردستان خریداری کرده بودن استان کردستان به نام ترکسور که این قابلیت حرکت تو آب داشت که حالا چیز هم شد، تعمیرات هم انجام شد که تهیه بشه و شرکت داخلی هم بتونن این دستگاه رو بسازن. خرید راحت تو آب حرکت میکرد با وزن و مشخصات خاصی که داشت، مثل حالت خودرویی که راحت میتونه حرکت کنه، کفه‌ای که روش وایسن و مثل لودرا که با چند متر جلو برن بعد برگردن عقب، باید این اتفاق میافتاد که به صدا دستا داغ نمیکرد. اونم یکی از چیزایی بود که خیلی کمک کرد تو جمع‌آوری لاشه. بعد به خاطر اینکه پراکندگی لاشه تو 12000 هکتار تقریبا همه جاش ریخته شده بود، پیش بینی ما این بود که یعنی اون چیزی که مشاهده کردیم عینی، تلفات تقریبا خیلی سریع گسترده شد. یعنی روز اول 29 سه تا لاشه غاز بچه ها پیدا کردن، 30 جلسه تشکیل دادن و آماده شدن. از روز 1/9 که مشغول فعالیت شدن تو سطح منطقه، روز اول 6 تا رسید به این عدد، روز 5 به 154 قطعه که تونستن جمع کنن. بعد از طرفی نیروی انسانی زیادی هم نمیتونستیم اونجا وارد کنیم، باید آموزش دیده بودن و کاملا کنترل شده و ایزوله که خدای نکرده این منتقل نشه به اون فارم هایی که تولید گوشت داشتن، چون اگر اتفاق میافتاد کاملا مقداری را شما مستحضر هست یا که منتظمی هم که استاده کاملا از بین میبرد. تقریبا یه تعداد ثابتی آموزش دیده این کار انجام میدادن. پیشنهاد داده شد که داخل این کیسه های جامبوبک هست که مواد معدنی رو حمل میکنن.
بله.
از اینا بچه ها داخل تالاب بردن، لاشه ها رو جمع‌آوری میکردن، داخل اینا میانداختن و هماهنگ شد با هلال احمر کشور. یک دستگاه بالگرد اومد تقریبا روزه 12-13 آذر ماه، روز خیلی سردی هم بود که ما خودمون داخل بالگرد بودیم، تنابش از بالا آویزون میکرد،
جامبوبگ رو بلند میکرد،
سیمبوکسلا با آویزون میکرد، جامبوبگ بلند میکرد تا اون محل دفن اونجا تخلیه میشد و آهک پوشانی میشد. خلاصه کلام توی عرض 17 روز کاملا لاشه ها جمع‌آوری شد و بدون هیچ اینکه هر نکته اتفاقی هم برای همکاران بیفته کاملا دفن شد و از روز تقریبا 14 به بعد لاشه جدیدی نبود. مشخص بود این لاشه ها لاشه های قبلی هستند و اتفاق مهمی هم که افتاد، عرض می‌کنم به هیچ کدوم از این واحدها، البته بحث ایزوله بودن خودشون هم رعایت کردن، هیچ کدوم از این واحدها منتقل نشد و جمعیت غالب اون، حالا عدد دقیقی هم که اون موقع جمع‌آوری کردیم 1021 قطعه یا بال،
تقریبا یک پنجم جمعیتتون از دست داده.
آره، غاز خاکستری بود. بله دقیقا هم که شما میفرمایید 20% 24.5% جمعیت سرشمار شده همون حدود 5100 بود. از مرغابی سانانمون تقریبا 20 عدد بود، از مرغابی یا چنگر و دورنا و کاکایی. مجموعش اینا 95% تلفات ما غاز خاکستری بود، 5% بقیه که اونا ممکن بود اصلا به دلیل آنفولانزا هم نباشن. چیزی که قابل توجه بود این که تمام پرندگانی که وارد میشن میتونن ناقل این ویروس باشن، ولی شرایط دمایی کشور ممکنه اینا نتونن دووم بیارن و اون برنامه زیستیشون رو تنظیم کنن، مهاجرتشون ادامه بدن و زمینگیر بشن. ما سالایی بوده که حتی دورناها توی تالاب میقان یخ زدن، نتونستن حرکت کنن. اینجا در صورت این اقدامی بود که با همکاری همه عوامل استان، به خصوص بخش خصوصی، NGO ها و اقدامات انجام شد.
بپرسم آقای میرزایی، الان تالاب میقان تابستونا بیشتر پرنده مهاجره داره یا زمستونا؟
قاعدتا فصل مهاجرت وقتی هوا سرد میشه بیشتر این تعداد رو عرض کردم تو آبان ماه.
یعنی اینا در واقع جای سردسیریشون اینجا؟
عرض کردم توی ارزهای مرکزی کشور پهنه آبی که اینا از بالا بتونن فرود بیان، اینا روی صدا معمولا نمیان چون عمق آب زیاده. اینا آبزی کنار آبزی هستن، با تغذیه کنن دیگه.
بله.
از داخل آب مثلا بعضی از سطح‌های کشور هست ممکنه حاشیه سطح‌های اضطراب کوتاهی داشته باشن، ولی جایی که میمونن تالاب میقانه. بعد تالاب میقان ما تالاب گسترده‌ای نداریم، تالابای استان فارس اینا چشون خشکن، تالاب مره کاملا خشک تو قم تا برن به هورالعظیم برسن و شادگان اینا. توی ارض کشور، حالا ان شاء الله شما حتما گذر کردید تو وقتی تو ارتفاعات هم با ما گذر می‌کنی، کاملا این پهنه آبی اونجا مشخصه. خب اونجا بیشترین تعداد پرندگان ما بین از مهر شروع میشه، آبان ما بیشترین تراکم، آذر هم داریم، دوباره توی مسیر برگشتم توی اردیبهشت باز پرندگان مهاجر داریم که برمیگردن، یعنی از عرصهای شمال آفریقا.
الان شرایط تالاب چجوری؟ الان شرایط تالاب میقان الان خوش نیست؟ امسال
الان هم خشک نیست، البته خشکسالی تاثیر گذاشته روی اینکه به صدا سیلاب‌ها وارد نشودن. فقط تغذیه کنندش الان همون پساب تصفیه‌خونه است که قسمتش داره وارد اونجا میشه. امسال هم گزارشی تا الان نداشتم.
ما تو استان مرکزی عملا رودخانه دائمی نداریم.
رودخانه دائمی قرچای داریم تو استان مرکزی، ولی اونم سمت خنداب و سمت شازند هست. استان مرکزی این سمت نداریم، در نهایت اون میرسه به سمت صابه. مسیرش غرب استان تقریبا، این مرکز استان، خود مرکز استان.
اون وقت چه همکاری بین دامپزشکی و اونجا اتفاق افتاد؟
نمونه برداریش انجام داد و اینکه اعلام کنه به صورت رسمی که این آنفولانزا فوق ها چه سویه هست.
خب بزنیم پس آقای دکتر منتظمی هم دامپزشک هم برحال تو سازمان شما.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت های دکتر میرزایی عزیز و واقعا تشکر میکنم از همه همکارانمون در استان مرکزی، آقای دکتر میرزایی که مسئولیت مدیریت رو در وقت و داشتن اونجا. به هر حال آقای دکتر، یک تلاش مضاعف بود، یک فشار مضاعف بود بر به هر حال پرسنل اداره کل محیط زیست استان برای مدیریت موضوع. ببینید اگرچه بحث سیاست گذاری، کنترل و بحث بیماری ها در حوزه به اصطلاح شرح وظایف سازمان دامپزشکی بود، ولی خب بحث اجرای جزئیات و این سیاست ها با همکاران ما در محیط زیست بود و برحال انصافا در شرایط سختی این مدیریت انجام شد که به هر حال کانون ها و مراکز مربوط به تولید ماکیان صنعتی، مرغ های صنعتی مورد تهدید واقع نشن، که به تبع اون بحث حفظ امنیت غذایی مردم بود که این اتفاق در پیدا. خب استزار دارید که سازمان دامپزشکی متولی بحث بیماری‌های دامی و حیات وحش است در کشور و سیاست‌گذاری‌ها از طرف این عزیزان انجام میشه، ولی واقعیت در بحث مدیریت، جمع‌آوری و کنترل و اجرای این سیاست‌ها به هر حال همکاران ما تقریباً میشه گفت 90-95% مورد زحمتش با همکاران ما بود. ما آیدکتور به هر حال من عرض کردم اول بحث کنوانسیون مربوط به مهاجرت گونه های حیات وحش که ذیل برنامه محیط زیست ملل متحد یونپ هست، به هر حال خودش یک نگاه ویژه رو در کنار حفظ گونه بحث حفاظت از زیستگاه های اینها رو هم داره و در چارچوب این ایجاب میکنه که ما به هر حال در کنار مقرراتی که داریم زیستگاه های طالابی ما با حفظ حقابشون حفظ بشوند و بشه اون حداقل ها رو برای هم حفظ زیستگاه و هم گونه های بومی و مهاجرمون رو داشته باشیم. اما نگاه ها رفت به این سمت که آی دکتر من یه خورده نگران شدم که شنوندگان عزیز این بحث پیش بیاد که گونه های مهاجر احیانا همش تهدیده. اینطور نیست،
نه.
یک فرصت هم
البته
هست.
درست میگی، میدونیم این مشکل برنامه های علمی هست. وقتی ما راجع به یک سری صحبت مسائل صحبت میکنیم، مردم چون فقط ما تهدیداشو داریم میگیم، خب
بله.
روز صلح و صفا و صمیمیت رو که کسی تعریف نمیکنه.
دقیقا. ببینید ما مزایای زیادی رو برای کشورها و به اصطلاح پرندگان مهاجر در مسیر مهاجرت خودشون در مناطقی که به اصطلاح فرود میان، چه موقت چه بحث گذراندن اون فصل که مد نظر هست تا اون شرایط فراهم بشه براشون، ببینید مزایای خیلی زیادی رو دارن که شاید ما از خیلیاش بی بهره ایم. ببینید به عنوان یک ارزش اکولوژیک تامه اینا بسیار تاثیرگذارن در بحث کنترل آفات، حشرات، عرض کنم نقش حیاتی دارن در بحث تعادل اکولوژیک یک زیستگاه.
اصلا آقای دکتر اگه یک روند مهاجرتی رو کشور ما شکل گرفته، این در طی چند صد هزاران
شاید میلیون ها سال،
میلیون ها سال به قول
بله.
شما هست که
این ایجاد شده.
بدونین متاسفانه ما انسان ها ذهنمون درگیر یک سری مرزهای جغرافیاییه که برامون تعریف شده، در حالی که مهاجری این مرز رو نداره. ما انسان هاییم که خودمون بر خودمون این مرز رو تعریف کردیم.
یا مثلا تأثیری که بر گرد افشانی ها جا به جای دانه گیاهان توسط برحال اینها انجام میشه، ارزش اقتصادی که اینا دارن. حالا ارزش اقتصادی میگیم خیلی جا میگه فکر میکنن مردم باید برن اینا رو بخورن، نه اینطور نیست. ارزش اقتصادی در بحث جذب و به اصطلاح ایجاد شرایط برای اکوتوریست ها، خیلی از کشورهایی که از این فرصت استفاده کردن درآمد خوبی دارن.
آقای دکتر منتظمی
بله.
اجازه بدین ما یه برنامه داریم، یه آیتم داریم که سرکار خانم قندی تو برنامه‌مون تهیه میکنن، اینو بریم با شنونده‌هامون گوش بدیم و برگردیم.
سالانه بیش از 4 میلیون پرنده با شروع فصل سرما به 620 نقطه آبگیر ایران مهاجرت میکنند. با توجه به کاهش دما و ورود پرندگان مهاجر به کشور، بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در کمین و احتمال شیوع آن وجود دارد. آنفولانزای فوق حاد پرندگان یکی از مهمترین و خطرناکترین بیماری‌های مصری طیور و قابل انتقال بین طیور و انسان است. دکتر سید بهمن نقیبی، دامپزشک.
در فاصله زمانی 28 و 29 برج 8 یعنی آبان ماه امسال، در این موج جدیدی در واقع از آنفولانزا که وارد کشور شده، تقریبا به فاصله یکی دو روز از 3 تا از استانهای کشور به طور همزمان گزارش داشتیم.
تماس با پرندگان مبتلا و کود آلوده، ذرات گرد و غبار و آبادان آلوده می تواند باعث انتقال بیماری شود.
بیماری آنفولانزای پرندگان به صورت در واقع بلقوه H5 که جدا شده، H5N8 که جدا شده، به صورت بلقوه به هر حال پتانسیل انتقال به انسان رو داره. ولی خوشبختانه تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم و در طی سالیان اخیر ما موردی از بیماری آنفولانزای پرندگان رو در انسان در ایران به صورت گزارش شده نداریم.
تلفات ناگهانی، پرخونی تاج و ریش، خونریزی زیرجلدی در ساق پا، علائم تنفسی، افت ناگهانی تولید، کاهش مصرف دان و بیحالی از جمله مهمترین علائم بیماری است. شهاب الدین منتظمی، رئیس دبیرخانه شورای عالی ایمنی زیستی:
قطعا با پرندگان مهاجر میان پیشگیری هم نمیتوان کرد، چون بحث کلونی ها هست، پرندگان چندین صد تا چندین هزار پرنده هست. تنها راه مدیریت موضوع هست، یعنی به موقع لاشه ها جمع بشه، مراقبت بشه، دائما پایش بشه، تست بشه. همه اینا هست که شکر خدا امسال خب با یاری خدا، همکاری به اصطلاح عزیزان دامپزشکی، این کار خیلی به موقع و جمع و جور انجام شد.
اقدامات بهداشتی از جمله قرنطینه مراکز پرورش، جلوگیری از تماس پرندگان بومی و سنتی با پرندگان مهاجر و وحشی و نگه نداشتن هر گونه پرنده با حیوان دیگر در داخل مرغداری برای کنترل و پیشگیری از آنفولانزای فوق حاد پرندگان ضروری است.
دکتر سعید کرمی هم مدیر کل دفتر بهداشت و بیماری تویر سازمان دامپزشکی هستن رو خطن. بله دکتر کرمی، سلام.
عرض سلام ادب دارم.
حالتون خوبه؟ وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. ما در مورد بحث پرنده‌های مهاجر صحبت می‌کنیم. حالا بذارید من بپرسم، فقط ببینم آقای لکما همچنان آقای میرزایی رو خط داریم، درسته؟ ما دو تا می‌گیم.
بله.
البته ما الان داریم راجع به بحث اتفاقاتی که راجع به بحث پرندهای مهاجر افتاده، مخصوصا تون حالا فکر کنم شما اون زمان معاون فنی در کل تهران بودین آقای دکتر کرمی، ولی فکر کنم در جریان باشین چون خودتونم متخصص تویرین، درسته؟ راجع به اون بحث آنفولانزای
H98
کاری که اتفاق افتاده تو میقان، آقای دکتر میرزایی مدیر کل بودن اون موقع، آقای دکتر منتظمی هم که در واقع مدیر کل دفتر حفاظت بیماری ها بودن، بیماری حیات وحش بودن، حالا شما هم به عنوان مدیر کل فعلی سازمان دامپزشکی یه توضیحاتی دادن که حالا همکاریایی که اتفاق افتاده تو این داستانا. حالا میخوام از نظر شما به عنوان یک متخصص طیور بپرسم که اینجور مواقع چی کار میکنه سازمان دامپزشکی، نقشش چیه؟ مثلا
در چه مواقعی من در...
وقتی یه بیماری مثلا با پرنده های مهاجر وارد کشور میشه، اولا حالا آقای دکتر اینا توضیح دادن که روی پرنده های اقتصادی ما چه نقشی میتونه داشته باشه، ولی میخوام اون فعالیت هایی که سازمان دامپزشکی تو بحث مدیریت بیماری ها داره را مگه شما توضیح بدین، حالا پروتکلی دارین یا اینکه شرط جهانی دارین که دارین رعایت میکنین یا گزارش هایی که باید به جای مختلف بدین، چون به هر حال بحث بهداشت بحث جهانیه، اینجوری نیست که ما بگیم ما یه جزیره ایم تو جهان که ما خودمون رو فقط کنترل میکنیم.
اولا بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی، مهمان محترم برنامه‌تون و کلیه شنوندگان عزیز این برنامه. ببینید تو بحث کنترل بیماری هایی مثل آنفولانزا ما خب برنامه مدون و مسبب و ابلاغ شده داریم. بر اساس برنامه‌ای که ابلاغ شده ما دو سیستم در واقع سورولانس داریم، سورولانس مبتنی بر گزارش مراقبت فعال و همینطور گزارش مراقبت غیر فعال. ما در بحث مراقبت غیر فعال یعنی این که در واقع منابع اطلاعاتی و مرتبط با بحث پرندگان، حالا چه در حوزه حیات وحش و یا در واقع سیستم های پرورشی طیور اهلی، خب گزارشی اگر به ما واصل بشه به عنوان سازمان دامپزشکی مبنی بر وقوع تلفات و یا علائم مشکوک بیماری، طبیعتاً ورود میکنیم به موضوع و اکیپ هایی در واقع برای بررسی همچین موردی و تلفاتی اعزام میشن به محل و از به سلام با موردی که حالا مشاهده میشه اگر شرایط مناسب داشته باشه نمونه برداری میشه و یا اینکه در واقع بررسی حالا به صورت ماکروسکوپیک و کالبد گشایی در واقع ما انجام میدیم و با جمع اطلاعاتی که از شرایط محیطی و سوابقی که وجود داشته نهایتاً به یک تشخیصی میرسیم و به دنبال تشخیص اقدامات در واقع تکمیلی رو انجام میدیم. ما در بحث حیات وحش چنانچه همکاران عزیز ما در سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی به ما اعلام بکنن که با تلفات مواجه شدن، اولین در واقع فرصت زمانی همکارای ما در استان مربوطه مراجعه میکنن به اون محل و از اون مورد در واقع نمونه برداری میشه، آزمایش میشه، چنانچه آزمایش ثابت کنه که درگیری با آنفولانزا هست، اقدامات بعدی حالا تو همین حین هم در واقع جمع‌آوری لاشه ها، دفن بهداشتی لاشه ها و بعد از مصوبت و تایید شدن آلودگی و ابتلا، اقدامات در واقع تکمیلی داره، اما از این بحث اطلاع رسانی به واحدهایی که در اطراف اون تالاب یا آبگیر هستن، پایش در واقع فعال طیور بومی و مقیمی که در اون منطقه هستن و ردیابی احتمالی در واقع کانونهای دیگه‌ای که ممکنه منشأش در واقع این واحد باشه.
بله، من فکر کنم که متاسفانه برنامه ما اینجوریه که تا بحثمون داغ میشه و اینا اصولا وقتش تموم میشه. البته ما میتونیم توی جلسه بعدی برنامه‌مون هم همچنان این بحث رو ادامه بدیم و اینکه دوباره از آقای دکتر کرمی و آقای دکتر میرزایی حالا و یا دستن در کارهای دیگه صحبت کنیم باشون، چون این بحث هنوز به نظر من هنوز به نتیجه نرسیده، فقط فعلا تعریف مسئله شده. اجازه بدین من تشکر کنم از جناب آقای دکتر سعید کرمی، مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های سازمان دامپزشکی که رو خط ما بودن. من تشکر کنم از جناب آقای دکتر رضا میرزایی، کارشناس محیط زیست هستن و مدیر کل وقت سازمان محیط زیست در واقع، و تشکر کنم جناب آقای دکتر شهاب‌الدین منتظمی، مدیر کل دفتر حفاظت مدیریت حیات وحش سازمان دامپزشکی، در اون زمان بودن که الان هم حال خودشون فرمودن که در پژوهشگاه هستن. این برنامه رو فعلا اینجا ببندیم تا برنامه بعدیمون رو دوباره راجع به همین موضوع ادامه میدیم. من یه تشکرم بکنم از مدیریت و برنامه سازهای رادیو سلامت که این وقت رو به ما دامپزشکی دادن که مستقیم ما بتونیم با شما شهروندامون صحبت کنیم، و تشکر میکنم از همه شما که تا الان پای برنامه نشستیم و برنامه خودتون رو در واقع گوش کردیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
تندرستی، دیابت و تغذیه. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، تعداد افراد مبتلا به دیابت در جهان 346 میلیون نفره و این آمار تا سال 2030 به دو برابر میرسه. در ایران حدود 5 میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند و این در حالیه که بیش از نیمی از افراد از بیماری خودشون مطلع نیستن. دیابت باعث بروز آسیب به اندام‌های بدن مثل کلیه‌ها، چشم‌ها و پاها میشه و یکی از عوامل ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ و میرهای ناشی از اون هم هست. همچنین بر اساس گزارشات، شایع‌ترین علت کم‌بینایی و نابینایی هم معرفی شده. پس از عامل وراثت، استرس و رژیم غذایی نامناسب که چاقی و اضافه وزن رو در پی داره، به عنوان اصلی ترین علل ابتلا به این بیماری در کشور به شمار میره. پس با کمی تغییر در سبک زندگی و بهبود در برنامه غذایی میتونیم شانس ابتلا به این بیماری رو در خودمون و اعضای خانوادمون پایین بیاریم. برای کنترل و پیشگیری از ابتلا به دیابت چه نکاتی مفیدن؟ فعالیت فیزیکی و ورزش کردن رو حتما در برنامه روزانه در نظر بگیرید و وزن متعادل خودتون رو حفظ کنید. مواد غذایی سرشار از فیبر